بیروح و خیلی خونسا و خیلی نود داریم حرکت میکنیم، ولی من پیشبینیم اینه که دوباره عبور میکنیم از این موضوع، دوباره عبور میکنیم و بر میگردیم به همون رنگ و لعاب قدیم.
بیشتر آشنا شدیم با سلیقه مردم در انتخاب کاشی و البته طراحان و تولید کنندگان کاشی که این محصول رو به بازار عرضه میکنن.
یکی از مساجد زیبای ایران که دارای کاشیکاری زیبایی به رنگ صورتی است کدام است؟ مسجد شیخ لطف‌الله گزینه 1، مسجد نصیرالملک گزینه 2، مسجد حاج رجب‌علی گزینه 3. 3558 شماره سامانه پیام کوتاه 220-485 و 220-588-20 شماره های تلفن ماست. خب بریم به سراغ سامانه پیام کوتاه و پیام هایی که شما ارسال کردید. خانم نسیم شاه مرادی از تهران گزینه 2 رو به عنوان پاسخ صحیح انتخاب کردند. خانم شاد سپهر از تهران هم همینطور. دیگر دوست ما از بجنورد آقای احمد صفدرزاده گزینه 2 رو انتخاب کردند. آقای امین سیاه‌پور از خرم‌آباد از برنامه تشکر کردند، خیلی سپاسگزاریم و گزینه 3 رو به عنوان پاسخ صحیح برگزیدن. خانم شهناز کرمانجانی از نهاوند، امیدوارم فامیلیتون رو درست تلفظ کرده باشم، مسجد شیخ لطف‌الله رو به عنوان پاسخ صحیح انتخاب کردن، خیلی سپاسگزاریم از شما. دوستان این برنامه آخرین برنامه شنبه های تاریخ اجتماعی کتاب فرهنگ در سال 403 هست. معماری ایرانی اجزایی داره که با اونها در جهان شناخته شده است. مقرنس‌کاری ها و کاشی‌کاری ها یکی از اجزای گیرا و جذاب معماری ایرانیه و در برنامه امشب با شما درباره هنر ایرانیان در معماری با توجه به کتاب کاشی‌کاری قاجاری نوشته مرحوم دکتر محمد رضا ریاضی صحبت میکنیم که در ابتدای برنامه راجع به این کتاب آقای دکتر ابوحمزه صحبت کردن. آقای دکتر ابوحمزه در خدمتتون هستیم تا با مهمان برنامه سرکار خانم زینب جلالی پژوهشگر هنر ادامه صحبتاتون رو بشنویم.
خواهش میکنم. ما داشتیم در مورد کاشیکاری و این هنری که اینقدر زیباست و ما رو به رویا میبره، واقعا حسش و نگاهش. من وقتی خودم مسیر شیخ لطف‌الله میرم، چون الان یکی از گزینه‌های در حقیقت سوالتون هم بود، اصلا واقعا پرواز میکنه، انقدر زیباست این مسجد شیخ لطف‌الله. حالا هم گنبدش زیباست، متاسفانه الان خورده تو مرمتش مشکل داریم، هم داخلش، واقعا داخلش انگار که من خیلی مسجد ایران بودم، تقریبا فکر میکنم بیشتر مسجد ایران رفتم و هیچ مسجدی رو خودم دقیقا. از نظر خودم، حالا شاید شنونده نظرشون فرق بکنه یا خانم جلالی نظرش، اما من فکر میکنم زیباترین مسجد از لحاظ هنری مسجد شیخ لطف‌الله است.
اما حالا این که خب حالا کاربردش هم برای خانم ها بوده و
بله،
اون روح زنانه
این هم این نگاه شما هست بوده، اما تکنیک، آره این تکنیک ساختشون و
این
که ساخت این کاشی ها از نظر سنتی چگونه بوده که الان مثلا 400 خورده ای سال میگذره
بله.
و رنگ این کاشی نرفته
دقیقا.
چرا این چه رازی، به قول مهرازی که حالا ما در ری داریم میگیم رازی، یک راز درش هست، مهراز یعنی همون معمار که یک راز در ساخت این کاشی، این چه رازی در ساخت این خانم جان، این سنت و ساخت کاشی، تکنیک های ساختن کاشی در گذشته و امروز رو اگر یه مقدار برای شنوندگان عزیز باز کنید و صحبت کنیم و گپ بزنیم فکر کنم خوب باشه.
ممنون از شما و این ذوق شما که انقدر جذاب راجع به کاشی صحبت میکنه، من خیلی
همینقدر جذاب هست، شاید ما دقیقاً نتونیم توصیف
دو چندانش میکنه. من میخوام با همین حس و حال ببرمتون موزه ملی ایران بخش اسلامی که یک مجموعه کاشی ما اونجا داریم، مشهور هستش به کاشی‌های درب عالی یا باغ بهشت که مربوط به یکی از در واقع امام موسی بن جعفر در قم هست که منتقل شده به تهران، و تکنیک زرین فام هست. میدونیم که تکنیک زرین فام در دوره ایلخانی و سلجوقی یکی از تکنیک‌هایی بوده که تا سال‌ها راز انجامش در بین خاندان ابی طاهر کاشان در واقع پنهان بود و امروزه خوشحالیم که خیلی از پژوهشگرا به این سمت رفتن و دارن روی موضوع کار میکنن. سنت ساخت کاشی در واقع میشه گفتش که در دوره قاجار به ویژه که ما اسناد تصویری خیلی جذابی داریم و من میتونم بگم تا اون لحظه‌ای که حالت سفارشی نداشته و این هنرمند هستش که با تخیل خودش داره خلق میکنه آثار رو، خیلی ویژه و ممتاز داره حرکت میکنه و ساخت کاشی ها با استفاده از اکسیدهای رنگی که خیلی از اونها معادنش توی کشور خودمون وجود داره جلو رفته و این ذوق هنری هست که به دستای پرتوان هنرمند داره جهت میده که حتی شما در کاشی های قالبی که میشه یه جوری گفت میره به مرحله که دیگه باز تولید های پرتکرار هست، باز همون زیبایی ها رو دارین میبینید و تزئیناتی شده که حالا هم در خانه های مسکونی، هم در کاخ ها و هم در مساجد این مسیر رو طی کرده در ذوق زیبایی شناسی ما ایرانی ها.
خانم جلالی نکنید شما حالا این کاشی رو نام بردید و در مورد صحبت کردید، اما خیلی در حقیقت کاشی های مختلفی داریم. حالا شنوندگان عزیز مثلا فکر میکنم مثلا بعضیش میگم مثلا اون مربعه فقط یک کاشیه، نه ما کاشی های معرق رو داریم که حالا تلفیق تکه های کوچیه که گوناگون ساخته شده است بر اساس حالا طرحی که حالا در مورد طرح و اینا هم صحبت میکنیم با شما که این طرحها و این نقشه ها مضامین تصویری چگونه خواهد بود تو بخش بعدی برنامه، اما کاشی در حقیقت مشبک رو داریم، کاشی گره رو داریم. اینا کاشی هایی هستش که میشه در موردش صحبت کرد و مهمترین به نظر من کاشی خشتی هفت رنگ است.
بله.
حالا اگر بخوایم در مورد اینا هم یه صحبتی بکنیم و بگیم که مثلا کاشی هفت رنگ سبک از کاشیکاری که شکل و ابعاد در حقیقت این منظمی که داره سلیقه استادکاران ایرانی، حالا هم مربع هست هم مستطیل هست هم شش ضلعی هست، در حقیقت اشکال گوناگونی داره که این به کار میبرن در حالا مساجد، گنبدها، گلدسته هایی که چقدر زیباست و این ها رو به کار میبرن. اینا رو شما در حقیقت چگونه این سبک های کنار هم گذاشتن کاشی ها رو میتونید برای شنوندگان عزیز بیان کنید؟
خدمتتون بگم که شما یه دستبندی خیلی جامع رو از تکنیک های کاشی به ما معرفی کردین، کاشی معرق، کاشی معقلی، مشبک، که میشه گفت در واقع اینها رو اگه در کنار هم در مجموعه بخوایم ببینیم در طول تاریخ هنر هی رفته به سمت ساده تر شدن و به فراخور جمعیت، به فراخور سفارشی که پادشاه ها دارن سبک اجرای اونها ساده تر شده و رسیده به کاشی هفت رنگ. کاشی هفت رنگ و کاشی معرق دو دسته از مجموعه کاشی ها هستن که از نظر تکنیکی مسیرشون زنده است، حتی میتونم بگم تا معاصر هم هنوز خیلی از مساجد هستن که همچنان سفارشاتشون داره روی کاشی های هفت رنگ و معرق طی میشه. اما دوره صفوی دوره‌ای هستش که به تعداد و کثرت ساختمان‌هایی که در پایتخت ایران اصفهان زیبای ما داره ساخته میشه کاشی هفت رنگ رو در واقع پررنگ‌تر می‌کنه.
این جای معینی نصب می‌کردن کاشی‌ها رو، یعنی شما وقتی می‌گید مثلا کاشی معرق حالا تو دوره صفویه با رنگ‌های لاجورد اینا، آیا جای مشخصی مثلا اینا رو نصب می‌کردن یا نه مثلا همون کاشی مشبک که مثلا جاهای مختلف هست، یا نه مثلا تو مسجد اینجوری بوده، تو کاخ اینجوری بوده، تو گلدستی جور دیگه بوده؟
خدمتتون بگم که ما خوشبختانه یک اسناد تصویری داریم و همینطور نوشته های سفرنامه نویسایی که حضور داشتن، به نظر میرسه که صرفا فقط فضای مکان تأثیر نداشته بر این که چه نوع کاشی انتخاب بشه.
بله.
به نظر میرسه تعدد ساختمان ها دلیل محکمتری هست واسه اینکه کاشی ها بره به سمت اینکه کاشی هفت رنگ ساخته بشه، ولی تاثیرگذار هم هستش جاهایی که قطعا در فضای بیرونی بنا هست و تاثیرات آب و هوایی هم روش تاثیر گذار بود.
بله.
خیلی متشکرم. شنوندگان لطفاً به این پرسش پاسخ بدید. یکی از مساجد زیبای ایران که دارای کاشی کاری زیبایی به رنگ صورتی است کدام گزینه است؟ گزینه یک، مسجد شیخ لطف الله. گزینه دو، مسجد نصیرالملک. گزینه سه، مسجد حاج رجب علی. 3558 شماره سامانه پیام کوتاه 220-485 و 220-588-20 شماره های تلفن ماست.
شبتون بخیر. پاسخ میشه مسجد نصیرالملک. محمد گشوز مقدم.
با سلام و عصر بخیر. و جواب سؤال گزینه سه می باشد. سامانه سمت باقربان قشنگ. خدا.
خب اگر اجازه بدید من پیامک بخونم، چون در فاصله موسیقی هم این مبحث زیبایی کاشیکاری ادامه داره و همین خاطر گاهی وقت شما صدای ما رو میشنوید. آقای سلیم رجبی از اسلام آباد غرب گزینه یک رو انتخاب کردن. 912-45-34 گزینه دو، 935-82-23 گزینه دو رو انتخاب کردن. و دوست دیگر ما هم که برای ما پیامک ارسال کردند، آقای رمضان عباس‌زاده از تهران هم گزینه 2، 912-36-24 هم گزینه 1، آقای حسن ناظمی از تهران هم گزینه 1. خب یک بار دیگه خدمت شما عرض بکنم که این برنامه آخرین برنامه شنبه های تاریخ اجتماعی کتاب فرهنگ در سال 1403 هست. البته با نیرو و امید بیشتر انشالله همکارانم سال آینده در خدمت شما خواهند بود، اما یک بخش رو آقای پارسا تهیه کردن که به اتفاق با هم میشنویم. آخرین بار هم هست که صدایشون رو در سال 403 خواهیم شنید.
سلام علیکم، امیدوارم حالتون خوب باشه. من بدجوری دوستان دلم هوس خونه‌های قدیمی رو کرده، هوای اون ایام رو کردم، همون خونه‌هایی که یه حیاط داشت با گلدونای فراوون و درخت خرمالو و یه حوض وسطش و هندونه‌هایی که توش مینداختن که خنک بشه بعد از ظهر تابستون بزنیم تو رگ. خیلی باحال بود. بعد یادم بابام ماشین هیلمنش رو میآورد تو حیاط پارک می‌کرد، مهمونم که داشتیم انقدر این هیلمنو می آورد تو تر که پیکان و سرمه‌ای دایم هم جاشه. بعد دوره هم می‌شستیم رو تخت کنار حوض، گل می‌گفتیم و گل می‌شنفتیم و کیف دنیا رو می‌کردیم. البته ما بچه‌ها واسه خودمون آب بازی می‌کردیم و آتیش می‌زدیم خونه رو، از بس کیف می‌کردیم. همه چی خونه مادر بزرگه خوب بود الا زیرزمین مخوفش که آدمو یاد زیرزمینای ساواک مینداخت توی فیلم‌های دهه 60. من هر بار می‌رفتم تو زیرزمین یه شلوار عوض می‌کردم، واقعا می‌ترسیدم. هیچی هم نبودا، ولی خب ما میترسیدیم دیگه، بچه بودیم. یکی از چیزای ارزشمندی هم که تو زیرزمین خونه مادر بزرگه مثلا پیدا میشد، دبه ها و کوزه های سیر ترشی و ترشی شور و خیار شور و ترشی لیته و نازخاتون بود که هیچ وقت هم تمومی نداشت. از سینی های لواشه که بالا پشت بوم هم نگم که هنوز خشک نشده با بچه ها به حسابش میرسیدیم، همینجور با انگشت میکشیدیم کف سینی، کیف میداد. کاشیکاری های سردر خونه مامان بزرگم واقعا جذاب بود. کاشی هایی به رنگ آبی فیروزهی که یه بسم الله الرحمن الرحیم خوشگل روش نقش بسته بود. حالا ما آدم ها از اون خونه ها با اون معماری های باحال رسیدیم به خونه های عجیب غریب الان. والا به خدا 47 متر با آسانسور بدون انباری. زندگی آپارتمان نشینی که اصلا داره روحمون آزرده میکنه، داره ما رو از تو میبوسونه. همسایه بغلی ما عطسه میکنه، ما اینور آنفولانزا میشیم، بس که این دیوارا نازکه. بعد از معماری ظاهره مثلا حالا خونه ها توی یه کوچه نگم، توی کوچه که میری یهو یه 10 طبقه میبینی با سنگ سیاه معمر، بعد یه 3 طبقه میبینی قدیمی ساز از اینا که تابستونا پر سوسک و پشه است، بعد یه ساختمون قرمز، بعدش یه آجر 3 سانتی، بعد یه ساختمون شیشه‌ای. این معماری و نمای شهر ماست. اینقدر این آپارتمان ها دوستان عجیب و غریب شدن که اون سری رفتم در واحد بالاییمون در مورد پرورش اسب ازشون سوال کردم. گفتم اینجا شما اسب پرورش میدید؟ گفت نه نمیفهمم منظورتونو. گفتم آخه واقعا فکر کنم شما یه سری اسب دارید توی خونه که یه سری دارن یورتمه میدن، ما این با این بیچاره شدیم. البته تقصیر اونام نیستا، گناه دارن، تقصیر این سقفای کاذبه که طرف بالا نفس میکشه ما این پایین میشنویم صداشو. باورتون میشه صدای آلارم گوشی موبایل این همسایه بغلیمون رو من میشنوم؟ صبح بیدار میشه ساعت 6 صبح 10 بارم زنگ میخوره، بعد من اینور بیدار میشم اون بیدار نمیشه. یا مثلا صدای ورود شارژر به دیوار، این چه معماریه؟ در صد معماری هم معماری خونه های قدیم با صفا خوشگل درجه یک. کاش میشد یکم برگردیم به اون قدیم ندیما. دمتون گرم، لطفا به ادامه برنامه توجه کنید.
خب این بخش رو هم به اتفاق با هم شنیدیم. فکر میکنم 15 دقیقه به پایان برنامه زمان داریم. من دلم میخواد این 15 دقیقه رو در اختیار شما دوستان قرار بدم. با اجازه خانم عروی نکوتا همه اون مباحثی که در ابتدای برنامه گفتین قرار راجع بهش صحبت بکنیم صحبت بکنیم. حیفه که از رنگارنگی کاشی ها و زیبایی هاش نگیم. بفرمایید.
بله البته فکر کنم شنوندگان عزیزم حتما پیام میذارن و
بله.
نکاتی رو میگن و ضبط میشه حالا مثلا صحبت هاشون در ارتباط با کاشی و اینها. اما من یه چیز جالبی که خب همه مردم وقتی میرن بازدید مساجد، میرن بازدید کاخ ها مثلا کاخ گلستان یا حتی موزه ها میرن یا حتی همین بادگیرای معمولی رو میبینن، میگن نقوش این کاشی ها چقدر زیباست، چه نقشایی روش کشیدن. مخصوصا کاشی های بزرگ مثلا 30x30 که الان مثلا ما فقط به عنوان سرامیک استفاده میکنیم، توی زمانی مثلا عکس ناصرالدین شاه، پادشاهان قاجار، بناهای تاریخی، مثلا توی مثال میذارم یکی از بناهای خیلی معروف بی بی شهر بانو شما یه قسمت شاهنشین داره قشنگ کاشیهای خیلی زیبا با نقوش پادشاهانو میبینید. من میخوام از خانم جلالی بپرسم که طرح و نقشه و مزامین تصویری کاشی ایران آیا روش کار شده؟ البته آقای در حقیقت ریاضی، استاد ریاضی خدا رحمتشون کنه، واقعا تو این کتاب کار کردن گفتن درباره، اما باز میخوام از خانم جلالی هم بپرسم.
خواهش میکنم آی دکتر. یه نکته خیلی مهم که تزیینات کاشی ما داره بحث نقوشی هستش که فضای اجتماعی رو هم داره منتقل میکنه و کاشی ها حکم یک رسانه رو دارن.
بله.
یعنی شما وقتی داخل کاخ گلستان میرید میتونید اون بنیانهای تصویری دوره قاجار رو یک بار مرور کنید و بگردید دنبال این که اصلا تو اون فضا علاقه مندی ها چی بوده و اون هنرمند چه چیزی رو داره دنبال میکنه. پس این رسانه تصویری نقوش رو یک دستبندی برای ما تعریف کرده
الان که فضای مجازی این کارو میکنه. اما اون موقع مثلا میرفتن تو قهوه خونه
بله.
کاشی های رستم و سهراب و اینا رو میدیدن توی کاخ‌گلستان، یه چیزی توی جای مختلف. یعنی میخوام بگم این مزامینه با توجه به اون مکانه فرق میکرده حتما دیگه.
دقیقاً فرق میکرده، ولی ما نمونه های خاصی هم داریم تو ایران بله. مثل تکیه معاون‌الملک آدم مثلا تعجب میکنه چرا در کنار اون همه کاشی که جنبه مذهبی داره و در دستبندی مذهبی قرار گرفته مثلا بله در کرمانشاه
بله.
دوستان کرمانشاه که سفر کردن حتما تشریف ببرین، به یک بار ما یک تصویری رو میبینیم که اصلا هیچ ارتباطی به مزامین مذهبی نداره و نقوشی هستش که در ارتباط با کارت پستال ها و موارد دیگه هست که اونجا نقاشی شده. این دستبندی که خدمتتون میخوام بگم
در کاشی های تصویری
دقیقاً کاشی های تصویری بله. که اوج اینها در دوره قاجار هست. نقوش در واقع در دستبندی کاشی های تصویری ما ازشون یاد میکنیم و این کاشی های تصویری تحت تاثیر ورود دوربین عکاسی به ایران هستن، تحت تاثیر کارت پستال هایی هستن که داره وارد ایران میشه و خیلی جالبه که توی خونه های شخصی شیراز ما ردپای تصویرگری هنرمندای کاشیگرمون رو در نشون دادن خانواده میبینیم. یعنی انگار که تصویر عکاسی در یک آتلیه عکاسی شده و بعد تبدیل به نقاشی شده روی کاشی. خب اینا الان در دست مجموعه دارای خصوصی هستش یا خیلی هاش در اون خونه ها به صورت شخصی داره نگهداری میشه. مرحوم ریاضی دستبندی خیلی جالب تو کتابشون داده که من دوست دارم اینو بگم که بخش هایشون هندسی هست، بخشی از این نقوش به شکل گیاهی ماهی و جانوری هست. نقوش فرنگی رو داریم تحت تاثیر هنر اروپا. نقوش نظامی رو داریم که خیلی روایتگر قوشون و نظام دوره قاجار هست.
من چند تاشو دیدم اونایی که ساز میزنن و اینها و مثلا اون طبل و اینها رو قشنگ با نقاشی رو کاشی کار کردن، خیلی جالبه.
آقای دکتر که خود اهمیت اون صفحه کاشی است، یعنی علاوه بر بوم حتما بر رو کاشی هم ثبت و ضبط میشده که ماندگار بشه روی دیوار.
و با یه تفاوت خیلی مهم، شما روی کاشی دیگه این فرصت رو ندارین خیلی از خطاها رو جبران کنی، ولی روی بوم این فرصت رو دارین که خطاها رو جبران بکنی. دو تا از موضوعات مهمی که تو این دستبندی برای خود من جذابه نقوش اسطوره‌ای و روایت‌ها هستش که خیلی از اینها از هنر یونان داره پیروی میکنه و ردپای خدایان یونان و باورهایی هستش که در کشورهای دیگه دنبال میشده و در این کاشی‌ها استفاده میشده.
خب مثلا ما هم خود اسطوره هم داریم، ما خیلی کاشی‌ها داریم که مثلا جنگ دیوها و اینها رو توی از شاهنامه آوردن تو کاشی.
بله دقیقا،
حالا همون کتیبه ها یا اون کتاب هایی که شاهنامه، حالا مثلا بایسونقوری یا کسای دیگه، این کتاب ها رو میبینیم آوردن و کاشی. ما اینا رو داریم، یعنی اینطوری نیست فقط از یونان گرفته
بشه. بله، این دستبندی ویژه رو با توضیح شما من صحبتم رو کامل میکنم که میتونیم بگیم در دوره قاجار هست که به ویژه چاپ سنگی هست که وارد ماجرا میشه و همطور که شما فرمودین شاهنامه هایی که با شیوه چاپ سنگی هست حالا الگوهای تصویری میشه برای هنرمندای نقاش و ما تصویر پادشاهان به ویژه تصاویر مرتبط با اکوان دیو رو در شاهنامه در کاشی ها میبینیم که زیباترین اونها رو میتونیم به عالی قاپوی تهران ازش یاد بکنیم. دوستان بدونن که تهران هم یه زمانی عالی قاپو داشته در مجمع کاخ گلستان.
بله.
که اگر امروزه فضای فیزیکی عالی قاپوی تهران نیست، ولی کاشیکاری اون در مجموعه ورزشی شهید چیرودی به یادگار مونده.
بسیار عالی، خیلی متشکریم. یک فرصتی از اتاق فرمان،
خیلی زیباست این کاشیکاری که گفتن توی چیرودی هستش، بردن اونجا. حالا شاید هم برگرده کاخ گلستان، خیلی زیباست. آقای خاکسار روش کار کرده.
حتما یه فرصت در اولین فرصت که شاید هم فرصت نوروز باشه بهترین زمانه.
بله.
برای اگر امکانش باشه بهترین زمانه. خیلی متشکرم، یه فرصتی از اتاق فرمان میگیریم، برمیگردیم.
هنر کاشیکاری یکی از کهن‌ترین هنرهای تزئینی در جهانه. از این هنر برای پوشاندن و تزئین سقف‌ها، دیوارها یا کف فضاها در طول تاریخ استفاده می‌شده. سابقه یه هنر کاشیکاری به 1300 سال پیش از میلاد مسیح برمی‌گرده و نمونه شاخص اون آجرهای لعاب‌دار زیگورات چوغازنبیل در دوران ایلامیانه.
در دوران قاجاریه به واسطه رفت و آمد و مراوده های درباریان قاجار و تجار به غرب، هنر و نقاشی غربی به معماری و خصوصا هنر کاشیکاری ایران نیز راه یافت و همچنین رنگ های جدیدی نیز به این هنر تزئینی افسوده شد. طرح گل لندنی یکی از طرحهای غربی راه یافته در هنر کاشیکاری دوران قاجار است. همچنین در این دوره طرحهای متعددی از زندگی روزمره نجیب زادگان و درباریان قاجاری نیز در کاشیکاری ها دیده می شود.
دو استاد برجسته هنر کاشیکاری قاجار، استاد علی محمد اصفهانی و استاد حاج حسین کاشی‌پز بودند که تأثیر زیادی بر هنر کاشیکاری ایران داشتند.
استاد علی محمد اصفهانی از کاشیکاران مطرح اواخر قاجاریه بوده و رساله‌ای نیز در این زمینه در سال 1305 هجری قمری در ادینبورگ به چاپ رسانیده است. از آثار برجسته به جای مانده از وی می توان به چند کاشی در ورودی حرم حضرت عبدالعظیم در شهر ری اشاره کرد. استاد حاج حسین کاشی‌پز که در سال 1263 هجری قمری در قم متولد شده است، از برجسته ترین اساتید کاشی ساز اواخر قاجار می باشد. از آثار شاخص او می توان به کاشیکاری های نقاشیدار سردر باغ ملی تهران اشاره نمود.
هنر کاشیکاری در دوره‌های مختلف تاریخی در بسیاری از نقاط جهان، از تمدن‌های باستانی خاورمیانه و ایران تا هند و چین، شمال آفریقا، اروپا و آمریکای جنوبی رواج داشته و بناهای متعددی به این هنر ارزشمند مزین شدند. اما اوج شکوفایی این هنر رو میشه به دوران پس از اسلام در ایران نسبت داد. کارشناسان دوران طلایی این هنر رو به عصر تیموریان نسبت میدن.
در گذشته ها ایرانی ها برای یک جای خاص یک کاشی رو طراحی میکردن و اون کاشی رو نقاشی میکردن، میپختن و برای همون نقطه استفاده میکردن و در واقع یک موضوع تزئینی بوده کاشی و سرامیک.
دکتر دین محمدی از پیشکسوتان صنعت کاشی و سرامیک.
برای عمارت‌های گران قیمت، برای سردرهای خوب، برای گنبدهای زیبا که به هر حال نمونش هم شما میتونید ساختمان تاج محل هندوستان که یکی از مرکز پولساز هندوستان فعلی هست که از هنرهای ایرانی هاست ملاحظه بکنید. و این کاشی تزئینی ایرانی آرام آرام به عنوان یک کاشی بهداشتی در خدمت بشر امروز قرار گرفته میگیره.
خب با آخرین برنامه شنبه های تاریخ اجتماعی کتاب فرهنگ از رادیو فرهنگ در خدمتتون هستیم. آقای دکتر ابو حمزه کارشناس برنامه و سرکار خانم جلالی پژوهشگر هنر اینجا در استودیو آماده هستن و درباره هنر زیبای کاشیکاری و با استناد به کتاب کاشیکاری قاجاری نوشته مرحوم دکتر محمد رضا ریاضی در این باره و درباره این هنر صحبت میکنن. آقای دکتر دیگه واقعا 4 دقیقه کلن به پایان برنامه زمان مونده، من پرسش رو یک بار مطرح بکنم که پاسخ شما رو هم دریافت بکنیم. یکی از مساجد زیبای ایران که دارای کاشیکاری زیبایی به رنگ صورتی است، مسجد شیخ لطف‌الله، مسجد نصیرالملک، مسجد حاج رجب علی.
خب حتما شنوندگان عزیز میدونن که جواب در حقیقت دو درسته، مسجد نصیرالملک، مسجد صورتی ایران که در استان فارس شهر شیراز واقع است و خانم‌ها خیلی جالب میرن با چادر اونجا خیلی عکس میگیرن، خیلی معروف شده در دنیا، حتی توریست‌های خارجی هم میان و عکس میگیرن. اما من حالا پاسخو گفتم، اما یه سوالی رو از خانم جلالی میخوام بپرسم. نکنید ما تو اون تکنیک‌های کاشی کاری که صحبت کردیم 3 تا نکته اساسی کاشی داره. اول اون خاک رسش هست، یعنی اون خاکی که اون کاشی درست میشه باید ماده اولیه‌ش تصفیه بشه، آماده بشه، خیلی کار میبره. دو اون لعابش هست، پوشش شیشه‌ای که روی سطح کاشی اعمال میشه، درخشندگی داره، مقاومت داره. و سومی هم اون رنگ‌آمیزیش، یعنی الگوهایی که و طرح‌هایی که با استفاده از حالا تصاویر و مواردی که توی قسمت قبل گفتیم، رنگ هایی که زیر لعاب هست، روی لعاب هست، دو آتیشه هست، دو بار پخته شده، یه بار پخته شده، اینها تو کوره چند بار رفته، دماش چقدر بوده، اینا همه برای کاشی مهم. اما من میخوام نام ببرم از این در حقیقت کاشی پزان یا کاشی کاران خیلی معروف مثل استاد قاسم‌الدین تبریزی، مثل محمد رضا کاشیگر، مثل حاج محمد کاشانی که توی تاریخ ما حالا ساختن، و یک در حقیقت کاشی پز یا کاشی کار خیلی خیلی معروف حاج حسین کاشی پز. در مورد این مورد ها هم خانم جلالی صحبت بفرمایید چون وقتمون هم کمه. گفتم
خواهش میکنم من یه نکته رو صحبت شما رو کامل کنم. یه بخش بیسکویت از قلم افتاد، اون خاک و آب که در کنار آتش و باد بیسکویت رو میسازه و رنگ و لعاب که تکمیل کننده برای این بستر زیبایی هستش. میشه گفتش که اگر بخوایم توی تهران قدم بزنیم، نام حاج حسین کاشیپز رو با دقت روی سردرها و بناهای زیادی از تهران میتونیم ببینیم که یکی از مهمتریناشون سردر باغ ملی هست که نام حاج حسین کاشیپز اونجا نقش بسته.
عید میتونم برن ببینم.
دقیقاً جزء جایی هست که عید میتونیم بریم ببینیم. شاید براتون جالب باشه که کارگاهی که حاج حسین کاشیپز این نقوش زیبا رو نقش کرده دقیقاً در مترو امام خمینی قرار داره و همون جایی که در خیابان خیام و مترو امام امام خمینی دقیقاً روبروی سردر باغ ملی هست. حاج حسین کاشی‌بد جز هنرمندایی هستند که خاندانشون هنوز هم در هنر کاشی‌پزی در واقع بقای این شغل رو، این صنایع رو حفظ کردن و امروزه خاندان خاکنگار مقدم تولید کاشی‌های هفت رنگ رو به عهده دارن و من میخوام که یک پیشنهاد خیلی ویژه به دوستان بدم، به شنوندگان عزیزمون، که امسال عید رو مغتنم بشمارن، مسیرهای